با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 3، امکان عادل شمرده شدن توسط خدا. در رومیان فصل 3 آیه 21 می‌خوانیم: اما اکنون خدا راه دیگری برای نجات به ما نشان داده است. ما تا به حال سعی می‌کردیم با اجرای مقررات و تشریفات مذهبی به این نجات و رستگاری دست یابیم و در حضور خدا پاک و بیگناه شمرده شویم. اما این راه نوین دیگر چنین نیست، هرچند که این راه چندان هم تازه نیست، زیرا کتاب آسمانی ما از زمانهای گذشته نوید آن را داده بود. در متن اصلی یونانی این آیه عبارت عدالت خدا به کار رفته که در واقع منظور یک عدالت خدا می باشد، اما چون در زبان یونانی حرف اضافه یک وجود ندارد، به صورت عدالت خدا به طور عام نوشته شده است. بایستی توجه داشت که در اینجا عبارت عدالت خدا جزو خصوصیت و صفات خدا نیست، چون خدا گفته است که جلالش را با هیچ کس تقسیم نخواهد کرد و همچنین این عدالت عدالت انسان هم نیست. بر طبق اشعیا فصل 64 آیه 6 خدا میگوید که اعمال عادلانه ما مانند دستمالی کثیف و آلوده است. خدا لباسای کهنه و کثیف مرا نمیپذیرد. پس در اینجا پولس درباره چه نوع عدالتی حرف میزند؟ منظور او عدالتی است که خدا آن را فراهم میکند. مسیح عدالت ما شده است. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 میخوانیم: لیکن از او شما هستید در عیسی مسیح، که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت قدوسیت و فدا. همچنین در دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21 می‌خوانیم: زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. این نکته خیلی مهم است که بدانیم فقط خدا آن عدالت را مهیا می کند. این عدالتی نیست که من و شما بتوانیم آن را با اعمال خود انجام دهیم، بلکه خدا آن را برای ما فراهم کرده است. عدالتی را که خدا طلب می کند خودش نیز قبلا مهیا کرده است. این عدالتی است که از شریعت جدا می باشد. یعنی این که دوست من، شما با انجام دادن کاری خاص یا حفظ حکم و قانونی مشخص و حتی با رعایت شریعت خدا نمی توانید آن را به دست آورید. شما نمی توانید با رعایت شریعت و حفظ احکام شروع کنید. خدا نمی تواند شما را با شریعت نجات دهد. دلیلش نیز کاملا ساده است، چون شما توان رعایت کامل این احکام را ندارید. خدا یک امر ناقص را نمیپذیرد و من و شما نمیتوانیم کامل باشیم. در نتیجه خدا نمیتواند ما را بر اساس شریعت نجات دهد. تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند، یعنی اینکه شریعت شاهدی در این باره دارد و در مرکز شریعت موسی تخت رحمتی وجود داشت که قربانی های خونین بر روی آن قرار داده می شد و آن سمبل و نمادی از مسیح بود. همچنین پیامبران شاهد بر این عدالت خدا بودند وقتی که درباره آمدن مسیح، مرگ و قیامش از مردگان خبر می دادند. مثلا اشعیا نبی در اشعیا فصل 53 آیه 6 و آیه 10 اینطور نبوت کرد: جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد، اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد چون جان او را قربانی گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. شریعت و پیامبران هر دو بر این عدالت شهادت دادند که خدا در مسیح آن را فراهم خواهد کرد. در رومیان فصل 3 آیه 22 می‌خوانیم: اینک خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملا بیگناه به حساب آورد. همه انسان‌ها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقشان می‌توانند از همین راه، یعنی ایمان به عیسی مسیح، نجات پیدا کنند. وقتی واعظ جوانی بودم فکر می‌کردم که فیض خدا باید خیلی پایین رفته تا بتواند گناهکاران با اعمال بد را نجات دهد، ولی برای آنان که اعمال خیلی بد انجام نداده بودند لازم نبود تا عمق وجود آنان برود. اما اکنون می‌دانم که فیض خدا در هر شخصی باید تا عمق وجود او برود تا بتواند همه وجود ما را در اختیار خود بگیرد. هر یک از ما بدون مسیح گمراه شده ایم. یا کاملا در مسیح نجات یافته اید، یا اینکه کاملا بیرون از مسیح گمراه هستید. همه ما محتاج عدالت عیسی مسیح هستیم. هیچ فرقی بین انسانها در این مورد نیست. عدالت مسیح توسط ایمان ما به مسیح می آید. چند تن از مردان بزرگ ایماندار توضیح و توصیف مناسبی از این عدالت دادن. ویلیام کانینگهام نوشت: بر طبق شریعت خدا عدالت را از انسانها می خواست. بر طبق فیض خدا عدالت را به انسانها می دهد. عدالت خدا عدالتی است که عدالت خدا از آن عدالت انتظار دارد. این توضیح عمیق و خوبی است. دکتر چارلز هاج اینطور نوشت: عدالت مسیح عدالتی است که خدا طراح آن و مناسب خدا و مورد تایید او است. و سپس دکتر بروکس می نویسد: آن عدالتی که پدر طلب می کرد پسر شد. روح القدس آن را اثبات کرد و ایمان آن را حفظ می کند. دکتر مورهد می نویسد: آن عدالت مجموع هر آنچه است که خدا می خواهد، می دهد، تأیید می کند و او خود آن را فراهم می کند. به نظر من بهتر از شیوهی که این مردان بزرگ ایماندار گفتند نتوان درباره عدالت خدا سخن گفت. اما طور که دیدیم این عدالت به وسیله ایمان حفظ می شود و نه با اعمال. اکنون اجازه دهید نگاهی به این آیات بیندازیم. در رومیان فصل 3 آیه 22 الی 23 می خوانیم: اینک خدا چنین مقرر داشته که اگر کسی به مسیح ایمان بیاورد، از سر تقصیرات او بگذرد و او را کاملا بیگناه به حساب آورد. همه انسان ها نیز بدون توجه به مقام و یا سوابقشان می توانند از همین راه، یعنی ایمان به عیسی مسیح، نجات پیدا کنند. زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. بگذارید یک ترجمه آزاد از این آیات به شما بدهم. عدالت خدا به وسیله ایمان به عیسی مسیح در دسترس همه کسانی است که ایمان دارند، چون هیچ تبعیضی وجود ندارد. همه گناه کردند و در آشکار ساختن جلال خدا شکست خوردند. خداوند عیسی مسیح این مطلب را که این عدالت به وسیله ایمان است و نه بر اساس اعمال، با توجه به انجیل یوحنا فصل 6 آیه 28 الی 29 به طور واضح توضیح داد، وقتی که از او پرسیدند چه کنیم تا اعمال خدا را به جا آورده باشیم، عیسی به آنها پاسخ داد و گفت: عمل خدا این است که به آن کسی که او فرستاده ایمان بیاورید. و نکته مهم درباره رعایت و اطمینان این عدالت خدا این نیست که در ایمان یا اعتقاد شما و در ایمان آوردن شما ارزش و لیاقتی هست، چون در واقع ایمان کاری نیست که از جانب شما باشد. موضوع و هدف از ایمان مهم است. اسپورژن می نویسد: امید شما به مسیح سبب نجات شما نمی شود، بلکه خود مسیح. شادی و خوشی شما در مسیح سبب نجات شما نمی شود، بلکه خود مسیح. و ایمان شما به مسیح نجاتتان نمی دهد، گرچه وسیله‌ای برای آن است، بلکه خون و لیاقت مسیح سبب نجات شما می شود. دوستان، این نکته بسیار مهم است که همیشه به خاطر بسپاریم و در نظر داشته باشیم. عیسی مسیح ما را نجات می دهد و نه هیچ شخص یا کار و چیز دیگری. عدالت خدا در عیسی مسیح همچون یک لباس است که برای همه قابل دسترس است، اما بر آنانی می آید که ایمان دارند. سپس پولس رسول می گوید که همه محتاج آن هستند، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. این مطلب به این معنی نیست که در میان گناهکاران هیچ تفاوتی نیست. بگذارید این موضوع را با یک مثال ساده توضیح دهم. در کالیفرنیا یک بازی وجود دارد به نام پریدن در گاتالینا. جزیره گاتالینا در اقیانوس آرام است و حداقل حدود 30 الی 40 کیلومتر دورتر از سواحل کالیفرنیا می باشد. در این بازی افرادی در استخر شیرجه زده و هر یک با یک پرش آزاد سعی می کنند به اصطلاح تا گاتالینا بپرند. ببینیم چه کسی می تواند این کار را بکند. شاید بگویید محال است چنین پرشی وجود داشته باشد. بله، هیچ کس تا حالا نتوانسته است تا آن فاصله بپرد. اما این بازی خیلی جالب است. تصور کنید من و شما آن بازی را کنیم. شاید شما بیشتر از من بپرید، اما هرگز به گاتالینا نخواهید رسید و کسی هم که بیشتر می پرد مسافت بیشتری از لبه استخر دور می شود و مجبور است بیشتر به سمت لبه استخر شنا کند و برگردد. بله، هیچ کس نمی تواند تا گاتالینا بپرد. بعضی در پرش بهتر هستند و مسافت بیشتری می پرند، اما در واقع بچگانه است اگر کسی در این بازی که هدف نهایی گاتالینا است شرکت کرده و بگوید پرش من بیشتر از تو بود و از تو بهتر هستم و من بهتر از نصف اعضای کلیسا هستم. فکر کنید که هستید و شاید هم باشید، اما چه فرقی می کند؟ هنوز به سطح جلال خدا نرسیده اید. رومیان فصل 3:24 میگوید: اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم، خدا ما را کاملا بی گناه به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خود به طور رایگان گناهان ما را برداشته است. به طور رایگان در اینجا همان کلمه یونانی است که در انجیل یوحنا فصل 15:25 بی سبب ترجمه شده است. خداوند ما عیسی مسیح در آنجا گفت که مردم بی سبب از اون نفرت داشتند. هیچ دلیلی برای آن وجود نداشت. حال پولس چه میگوید؟ به طور رایگان و بی سبب عادل شمرده میشوند. هیچ دلیلی در ما وجود ندارد که به خاطر آن شایسته ی عادل شمردگی باشیم. خدا نگفت چه آدمهای عالی و خوبی، باید کاری برای ایشان کنم. اما طور که قبلا دیدیم هیچ چیز در ما وجود ندارد تا بتواند ما را لایق فیض خدا کند به جز نیاز بزرگ ما به آمرزش و نجات از گناهان، ما بی سبب عادل شمرده شدیم. فقط از فیض خداست و یعنی اینکه هیچ شایستگی و لیاقتی در ما نیست. فیض یک لطف بدون در نظر گرفتن شایستگی است. فیض محبت عملی است. به وساطت آن فدیه‌ای که عیسی مسیح است. رستگاری همیشه متصل به فیض خدا است. دلیل اینکه خدا میتواند من و شما را نجات دهد این است که مسیح ما را آزاد کرد. او ما را باز خرید. او بها را پرداخت. او بر روی صلیب جان داد تا آن نجات را برای ما فراهم کند. میبینید که عادل شمردگی به واسطه ایمان در واقع بسیار بیشتر از این است که فقط تعداد گناهان را کم کند، بلکه یعنی آمرزش و بخشش گناهان. این اضافه بر عدالت مسیح است. به عبارت دیگر، ما نه تنها به طور شایسته در جایگاه اولیه آدم قرار گرفته ایم، بلکه در مسیح هستیم و در زندگی ابدی پسر خدا شریک می باشیم. جان بونیان وقتی فهمید که چه گناهکار بزرگی است و هیچ نیکویی و عدالتی در او نیست، بسیار پریشان شد. پس در آن واقعیت گفت: وقتی خدا به من جان بونین را از دیدگاه خودش نشان داد، دیگر اعتراف نکردم که گناهکار هستم، بلکه اعتراف کردم که گناه سر تا نوک انگشت‌های پاهایم را در اختیار گرفته. من پر از گناه بودم. و بعد مشکل بونیان این بود که حتی اگر گناهانش بخشیده شده باشند، چگونه میتواند در حضور خدا حاضر شود؟ او چطور میتوانست لیاقت ایستادن در حضور خدا را یابد؟ پس یک شب وقتی در میان مزرعه گندم قدم میزد و به این مشکل فکر میکرد، کلام پولس که خودش نیز گناهکار بزرگی بود و خود را بدترین گناهکاران مینامد، به یادش آمد و سپس در آنجا تمام آن باری که بر روی دوشهایش سنگینی میکرد از بین رفت. سخن پولس در فیلیپیان فصل 3 آیه 9 این است که میگوید: و در وی یافت شوم، نه با عدالت خود که شریعت است، بلکه با آن که به وسیله ایمان مسیح می شود، یعنی عدالتی که از خدا بر ایمان است. وقتی کتاب یونیان را می خوانید که در واقع داستان زندگی اوست، می بینید یک مسافر با بار سنگین بر دوشش می گذرد و نمی داند چه کار کند، تا زمانی که در نهایت به نزد صلیب آمده و در آنجا بار سنگین از روی دوشای او برداشته شده و به مسیح به عنوان نجات دهندش ایمان آورده و اعتماد می کند. به فیض او این روشی است که خدا با آن ما را نجات می دهد. این همان چشمه ای است که آبهای زنده و حیات بخش خدا در این دوران فیض از آن جاری می شوند. پس به خاطر کاری که خدا کرده است، یعنی با فرستادن پسرش بر روی صلیب، اکنون قادر است که به وسیله فیض ما را نجات دهد. و پولس در افسوسیان فصل 2 آیه 4 الی 5 میگوید: اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا ما به سبب گناهانمان روحاً مرده بودیم و میبایست تا به ابد دور از خدا به سر ببریم. اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. از طریق فیض نجات یافته ایم. دکتر نوول در ارتباط با آن فیض میگوید: فیض خدا محبت بی نهایت است از طریق یک وسیله همیشگی، یعنی قربانی مسیح، و یک آزادی دائمی در زمان حال بدون مانع موقتی محدودیت های شریعت. امروز خدای قدوس آزاد است که پایین آمده و نیازهای شما را برطرف کند. چقدر عالی است دانستن این که خدای قدوس آزاد است کسانی را که به مسیح ایمان آورند نجات دهد. دکتر نوبل همچنین میگوید هر آنچه که در ارتباط با نجات خدا می باشد، در سخاوت و در وسعت بی‌نهایت و در شخصیت تغییر نیافتنی شادمان است و تمام اینها فقط و فقط در عیسی مسیح فراهم شده و در دسترس می باشد. تنها او می تواند بهای نجات را پرداخت کند. همانطوری که پتروس رسول این مطلب را در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 در رابطه با قوم اسرائیل بیان می کند و می گوید غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او از گناهان نجات یابند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.